راهنمایی جدید ایران در عرصه بین‌الملل هست. در این جلسه ما خدمت آقای فکری هستیم ذیل عنوان تحولات نظم جهانی، سناریوهای موجود و دلالت‌های آن برای اقتصاد ایران. در این نشست ما انشاءالله از آقای فکری این سوال رو خواهیم پرسید که به زعم شما تحولات نظم جهانی که شروع شده و نشانه اون به کرات مشاهده شده و به نظر میرسه این سرعت تحولات حتما زیاد هست و به نقطه خاصی خواهد رسید، این نقطه خاص کدام نقطه است؟ آیا این نقطه نقطه‌ای هست که به میل آمریکا مجدد باز میگرده و اون زنجیرهای ارزش خودش رو احیا میکنه، رقیبان خودش رو کنار میزنه و مجددا اون برتری و هژمون خودش رو در عرصه بین الملل حفظ میکنه و احیا میکنه، یا نه در دنیای جدید، حالا دنیایی که میتونه 5 سال آینده باشه، میتونه 10 سال آینده باشه یا 20 سال آینده، شاید هم زودتر، آیا دنیایی هست که تحت نظم و هژمونی چین فعالیت خواهد کرد و زنجیرهای ارزش ذیل هژمونی و برتری و احاطه چین مدیریت خواهند شد، یا نه دنیایی خواهیم داشت با بلوک‌های قدرت که زنجیرهای ارزش و تأمین متعددی ذیل این بلوک‌ها شکل می‌گیره و هر کدام از این بلوک‌ها برخلاف رویه سابق که رویه جهانی شدن بود، هر کدام در منطقه خود یا تحت ائتلاف با دوستان خود، اون چیزی که در ادبیات تحت عنوان فرندشورینگ نامگذاری میشه، هر کدام از اینها فعالیت خودشون رو انجام خواهند داد. این سوال رو ما از آقای فکری میپرسیم که به زعم شما آیا سناریوی دیگری به زعم شما محتمل هست؟ و بعد از گفتگو در مورد اینکه کدام سناریو محتمل هست، این سوال مطرح میشه که در نگاه شما پارامترهای نظیر تحریم، پلتفرم‌های مالی و بانکی، زنجیرهای ارزش جهانی و منطقه‌ای، میزان کارکرد ارز جهان روا، بحث حمایتگرایی و سیاست‌های صنعتی، بحث رقابت بر اثر دسترسی به مواد اولیه حیاتی و مواردی از این دست، در این جهانی که شما تصور می‌کنید که برقرار خواهد شد چه شکل و شمایلی خواهد داشت؟ و به عنوان سوال سوم مطرح خواهیم کرد که با فرض انتخاب شما، ایران حال حاضر باید به چه سمت و سوی حرکت بکند؟ باید کدام ائتلاف‌ها را تقویت بکند؟ باید در موضوع تحریم چه اقداماتی انجام بدهد؟ این سوالاتی است که ما خدمت آقای فکری هستیم و پیشاپیش تشکر می‌کنم از ایشون. من یک تبلیغی هم بکنم، فردا ما انشالله جلسه خواهیم داشت ساعت 9 تا 12 در پژوهشکده امور اقتصادی خدمت آقای مهندس میرزایی هستیم، آقای خراتیان و آقای شاکری، با همین موضوع ما انشالله بنا داریم همین سوالات رو از اساتید و صاحب نظران متعدد هفته آینده مجدد در خدمت آقای فرتوک‌زاده و آقای وردی نژاد هستیم و انشالله جلسه دیگر خدمت آقای متقی هستیم، آقای امویی و بزرگوان دیگری که قبول زحمت میکنند. من کوتاه کنم بحثم رو و در خدمت آقای فکری باشیم، انشالله از نکات شما استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما در خدمت
هستیم، در جلسه مجازی هم هست آقای؟
بله چند نفر مجازی
و حالا دوستانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، انشالله که بحث امروز مفید باشه و قابل استفاده برای بزرگواران حاضر در جلسه. خاطرم هست حدود 20 سال پیش، حالا یه چند سالی از فروپاشی شوروی گذشته بود و همه معتقد بودن که ما وارد یک دوره انتقالی شدیم و سوال همه اون زمان این بود که خب این دوره انتقالی، این موضوع که میگم برای من، موقع ماموریت کره جنوبی بودم و تازه ما از بحران آسیا عبور کرده بودیم، یعنی بحران 1998 مالی در شرق آسیا تازه ازش عبور کرده بودیم که خب اونجا این موضوع مطرح شد که خب این دوره انتقالی که شروع شده با ویژگی هایی که حالا اون زمان مطرح می شد، این دوره انتقالی تا کی ادامه پیدا می کنه و نظم جدید جهانی چه شکلی خواهد داشت. هنوز 11 سپتامبر اتفاق نیفتاده بود، این موضوعی که میگم هنوز 11 سپتامبر اتفاق نیفتاده بود و همه جای دنیا مشغول سناریو نویسی بودن. آلمان متحد ایجاد شده بود، مثلا توی کره جنوبی داشتن بحث میکردن که حالا آیا کره متحد هم خواهیم داشت توی چند سال آینده و ما به چه سمتی دنیا داره حرکت میکنه. خب بحران اقتصادی آسیا رو هم همه اون زمان ناشی از تحرکی میدیدن که در واقع آمریکایی ها یک تغییر روشی رو داده بودن و منابع مالی ارزانی رو که در اختیار یک سری از کشورهای آسیایی مثل کره جنوبی، مثل تایلند، مثل مالزی، کشورهای آسیان، کشورهایی که بعداً به ببرهای آسیا معروف شده بودن، خب میگفتن که چون اونها تغییر روش دادن، تغییر روش هم به این مفهوم که دیگه منابع ارزان رو در اختیار کشورهایی که در خط مقدم مقابله با شوروی هستن رو قرار نمیدن و حالا از این به بعد اون کشورها هم باید مثل بقیه رقابتی در اقتصاد جهانی حاضر باشن. خب نتیجه همه این بحث‌ها این بودش که احتمالاً تا 2-3 سال آینده یا چند سال آینده این دوره انتقالی به پایان میرسه و کشورهای جدید و قدرت‌های جدید سر بر میارن. حالا گروهی معتقد بودن به این که یک سیستم هرمی در جهان شکل میگیره، سیستم هرمی که آمریکا در رأس اون قرار داره و بقیه قدرت ها هم حالا به تناسب در دامنه این هرم قرار دارن و یا حالا سیستم های چند قطبی رو در موردش صحبت میکردن و همون زمان این بحث مطرح میشد که آیا واقعا بحران های مالی و تغییر روشی که آمریکایی‌ها در مدیریت مالی جهان ایجاد می‌کنند و حتی گروه 7 که تغییر روش‌هایی رو که دنبال می‌کنه، آیا این تغییر روش‌ها به یک نظم جدید جهانی به سرعت منجر خواهد شد یا خیر؟ که اکثراً پاسخشون از جمله همین جامعه اطلاعاتی که الان داریم صحبت می‌کنیم، حالا اون موقع به این شکل نبود که بخوان به صورت منظم این گزارشات رو بدن، جامعه اطلاعاتی آمریکا که مثلا الان حالا یک گزارش‌های منظمی رو میدن، خب به این شکل هنوز اون موقع نبود، ولی نهادهای مختلف علمی در این مورد صحبت می‌کردن و ارزیابی‌های متفاوتی داشتن، ولی واقعیت تصور همه این بود که در 4-5 سال آینده جهان به شکل جدیدی تعیین تکلیف خواهد شد. تو همین سال‌ها 11 سپتامبر اتفاق افتاد. حالا اینکه 11 سپتامبر چه ماهیتی داشت، چطور اتفاق افتاده بود، به صلاح برنامه ریزی شده بود از قبل یا نشده بود، چجور به اون نقطه رسیدن که اون اتفاق افتاد، کلن نقشه جهان عوض شد و کلن تمام سناریوهایی که طراحی شده بودی و پیشبینی شده بود برای آینده جهان با اون واقعه 11 سپتامبر یه نقطه صفر گذاشته شد. از اون موقع دوباره همه شروع کردن به بحث‌های جدید و مطرح کردن که حالا نظم جدید جهانی چه شکلی به خودش خواهد گرفت. این مقدمه رو از این جهت گفتم خدمت دوستان که خیلی همه نهادهای پژوهشی تو دنیا خیلی علاقمندن که سریع‌تر به یک مدل یا به یک نظم جدید جهانی برسیم، ولی واقعیت دنیای امروز حداقل از زمان فروپاشی شوروی تا الان این هست که این حالت بی‌ثباتی و رقابت قدرت‌ها با هم دیگه همچنان ادامه پیدا کرده و هنوز نتونستن در واقع به یک نظم جدیدی برسن که حالا بگیم که این نظم جدید با این فرمول‌های جدیدش حالا میتونه تعیین تکلیف بکنه دنیا رو، که حالا دنیا به چه سمتی حرکت بکنه. این پس یک نکته که می‌خواستم، یعنی بریم فکر کنیم که الان اگر ما می‌خوایم بگیم 20 سال آینده تو دنیا چه اتفاقی می‌افته، 20 سال پیش داشتیم همین رو مطرح می‌کردیم یا حتی بیشتر از 20 سال پیش. میگم این موضوعی که من گفتم که من خودم تو جلسات کوریا فاندیشن خودم شرکت می‌کردم که می‌رفتم توی نشستاشون، یه مرکز مطالعاتی بنیاد کره بود که خب اونجا همین بحث‌های جهان آینده رو مطرح میکردن و اینی که چه اتفاقاتی برای جهان آینده میفته. میخوام بگم توی حوزه پژوهش و تحقیق خب خیلی این نگاه عمیق هستش که ما سریعتر، یعنی بیان یک سری فرمول هایی بچینن و ما سریعتر به یک چارچوب از یک مدل جدید جهانی برسیم، ولی در عمل و در واقعیت خیلی کمتر این اتفاق میفته. دلیلش هم حالا دلایل مختلفی رو براش ذکر میکنن، ولی یک دلیل مهم که حالا من توی یک سری تحقیقاتی هم که حالا دوستان داشتن من داشتم مرور میکردم دیدم اونجا هم بهش اشاره شده، شاید یک دلیل مهم این که نمیشود الان به راحتی به یک نظم جدید رسید اینه که امکان جنگ تمام عیار بین قدرت ها الان دیگه وجود نداره. یعنی جنگ تمام عیار حتما به بازنده بودن همه طرف ها که در اون جنگ میخوان شرکت بکنن میانجامه، که حالا میشه گفت دلیلش اصلیش هم همین مثلا سلاح‌های هسته‌ای هست و سلاح‌های مخربی که الان هست که امکان جنگ تمام عیار رو از همه قدرت‌ها گرفته. یعنی اگر در گذشته با یک جنگ جهانی یا با یک اتفاق بزرگ بین‌المللی یک نظمی نقطه پایان برش گذاشته میشد و نظم جدیدی شکل میگرفت، به دلیل این بودش که امکان یک چنین چیزی وجود داشت. الان امکان گرفته شده از دنیا، یعنی قدرت ها نمیتونن با اینکه اوج رقابت رو با هم دیگه دارن تجربه میکنن، اما همشون میدونن که امکان جنگ مستقیم و تمام عیار با هم دیگه رو ندارن. بنابراین همینطور همیشه یک فرمولی از رقابت و همکاری که الان اخیراً دیگه تو سالهای اخیر داره تبدیل میشه به خصومت و همکاری کم کم، یعنی دیگه از اون رقابت و همکاری که در گذشته بود و تو این 20 سال پیش، حالا به صورت مشخص تو بین سالهای مثلا 1990 تا 2010 تقریبا وجود داشت، از 2010 به بعد دیگه کم کم داره فرمول میشه فرمول خصومت و همکاری ناچار، یعنی از سر ناچاری با هم همکاری میکنن در عین اینکه تا جایی که بتونن هم با هم دیگه خصومت رو ادامه میدن. این پس یک گذشته‌ای رو گفتم، اینو بدونیم که اون چیزی که امروز ما داریم برش بحث میکنیم 20 سال پیش هم حداقل، خود البته بیشتر از 20 سال میشه دیگه، چون این موضوع که من میگم مال سال 1999، یعنی الانم که 2023، یعنی میشه 24 سال پیش من توی جلساتی بودم توی کوریا فاندیشن که اونجا مطرح میشد همین موضوعی که الان آقای رزمهنگ مطرح کردن در مورد اینکه آیا آمریکا برمیگرده هژمون میشه یا چین میاد جایگزین میشه، جایگزین آمریکا میشه. اون موقع هم همین مطرح بود و یکی از نشستایی که من شرکت کرده بودم همونجا این موضوع رو میکردن که چین با ببرهای آسیا متفاوته یا با ژاپن متفاوته، که آمریکایی ها فکر میکنن اگر بیان سرمایه گذاری کنن در چین و بعد سرمایه ها به سمت چین هدایت بشه تغییر شکلی میده که بعد هر جا که خواستن میتونن متوقفش کنن. شما اگر حالا تاریخ اقتصادی بهتر از من شماها خوندین، تاریخ اقتصادی کشورهای شرق آسیا رو میبینین اینا دیگه، که آمریکایی ها مثلا تو یک دوره ژاپن رو به عنوان به اصطلاح کشور پیشرو تو منطقه معرفی کردن، تا یه حدی که رشد کرد متوقفش کردن، یعنی رکود عمیقی بر ژاپن حاکم شد که چند دهه این رکود ادامه داشت. یا بعد از اون ببرهای آسیا که میشن 4 تا کشور بودن دیگه، تایوان که حالا بخشی از چین از نظر چینی ها هست، تایوان، هنگ کنگ بود اون موقع، سنگاپور و کره جنوبی، اینا رو هم بهشون اصطلاحاً میگفتن ایشین تایگرز یا همون ببرهای آسیا. خب اینها هم تا یک درجه‌ای رشد کردن و بعد به فروپاشی شوروی که رسیدیم اینها هم دیگه متوقفشون کردن و تو همونجا توقف پیدا کردن. دیگه رشد سعودی تبدیل شد به یه رشد خطی خیلی ملایم. خب اون زمان وقت توی همین بنیاد کره جلسه یک گوشته بودن، عکس یک فسیلی رو انداخته بودن که یک ماهی بزرگی دهن باز کرده. این فسیل واقعا وجود داره، حالا تا اونجا که خاطرم هستم زیرش هم نوشته بودن که توی موزه لوور فرانسه است این فسیل، که ماهی بزرگی دهن باز کرده یه ماهی دیگر رو بخوره، منتها این ماهی اومده تو گلوش گیر که هر دوتا با هم مردن، یعنی هر دوتا مردند و بعد اونجا اون وقت میگفت چین انقدر بزرگ هست که سنگاپور نشه برای آمریکا و یا ژاپن نشه برای آمریکا که بتونن متوقفش بکنن و چین هدایت رو خودش به دست میگیره و آمریکا زمانی متوجه میشه که در واقع دیگه امکان مهار چین با ابزارهای اقتصادی از دستش خارج خواهد شد. این چیزیست که حالا میگم اون سالها یعنی 24 سال پیش توی بنیاد کره مطرح میکردن هم پژوهشگرانی که حالا از جاهای مختلف دنیا آمده بود. اما اینکه حالا امروز این سابقه رو گفتم خدمتون، امروز رو هم باید ببینیم در چه شرایطی هستیم. خب واقعیت اینه که الان جایگاه آمریکا به عنوان قدرت اول جهانی به چالش کشیده شده، این رو کسی درش تردید نداره که جایگاه آمریکا به عنوان قدرت اول جهانی به چالش کشیده شده و آمریکایی‌ها برنامه‌هایی رو که دارن اجرا می‌کنن دیگه الان از برنامه‌های اقتصادی صرف فاصله گرفتن، یعنی صرفاً فشار نمیارن به کشورها که مثلا نرخ ارزتون رو یک شبه، مثل اتفاقی که پیمان پلازا افتاد، مثلا یک شبه یه دفعه شما بیاین نرخ ارزتون رو مثلا 3 برابر تقویت بکنین یا از این دست فشارهای اقتصادی، یا نرخ بهره رو باهاش بازی بکنن و بتونن کنترل و مدیریت اقتصادی جهان رو به عهده بگیرن. الان دیگه این امکان پذیر نیست. الان آمریکایی‌ها رو آوردن به تحرکات ترکیبی، یعنی مجموعه ای از عوامل رو به خدمت میگیرن برای اینکه بتونن قدرت‌های رقیب یا قدرت‌هایی که به صورت بالقوه امکان جایگزینی با آمریکایی‌ها رو دارن رو اینها رو در واقع بتونن مهار بکنن. خب پس در مورد اینکه قدرت آمریکا و جایگاه آمریکا به چالش کشیده شده تردیدی نیست، یعنی این الان در جهان امروز این رو همه بهش اذعان دارن. موضوع بعد اینکه چین در حال صعود بود، ولی طبیعیه که هر چقدر که اقتصاد یک کشور بزرگتر میشه نرخ رشد نسبت به اون اقتصاد بزرگتر دیگه حالا از این بعد حساب میشه. یعنی اگر مثلا چینی که اقتصاد 1000 میلیارد دلاری داشت 14% هم اگر رشد میکرد میشد 140، درسته؟ یعنی میشد 1140 دیگه، درسته؟ یعنی میزان تولید ناخالص داخلیش از 1000 بعد میرسید 1140، ولی چین 15000 میلیارد دلاری حالا اگر بخواد 1% هم رشد بکنه میشه 150. یعنی از اون، یعنی الان چون هر چقدر عدد بزرگتر میشه تجربه نرخ رشدهای بالا سخت‌تر میشه، فاصله رو کم کردن با قدرت اول جهانی هم طبیعتاً سخت‌تر میشه. ضمن اینکه بعد از اتفاقاتی که ناشی از کووید 19 بود به صورت محسوسی نرخ رشد چین هم کند شده و شاید مثلا حالا برگردیم یه مقدار به عقب‌تر به حدود سال 2013 که اولین بار موضوع کمربند راه، تئوری کمربند راه توسط رئیس جمهور فعلی چین، دبیر کل فعلی حزب کمونیست توی فکر کنم ازبکستان یا قزاقستان، یکی از کشورهای آسیای میانه، اونجا صحبت سخنرانی بود که اولین بار اونجا فرمول کمربند راه مطرح شد. همون زمان خیلی ها به این نتیجه رسیده بودن که فرمول رشد چین با اتکا به داخل به انتهای خودش رسیده، یعنی چین باید از مرزهای خودش خارج بشه. شرایط امروز چین، یعنی از 2013 به بعد، شرایط چین رو تشبیه میکنن به شرایط آلمان قبل از جنگ جهانی اول که خب یک قدرتی بود که تازه شکل گرفته بود و حالا در حال رشد بود ولی اجازه تنفس بهش نمیدادن و میخواست که باز بشه تو اروپا، نتیجه شد جنگی که اتفاق افتاد. با این تفاوت که عرض کردم امروز جنگ نمیتونه اتفاق بیفته. بنابراین تئوری کمربند راه یا حالا یک پهنه یک راه، حالا هرچی اسمش رو بذاریم، این تئوری در واقع تئوری نسخه نجات چین از اون محدودیت‌های داخل خاک خودش بود که چین به نشون داد به دنیا که باید از مرزهای خودش خارج بشه برای اینکه بتونه نرخ رشد خودش رو حفظ بکنه و شرایط اقتصادی خودش رو حفظ بکنه. خب طبیعیه وقتی یک کشوری میخواد از مرزهای خودش خارج بشه به معنی اینه که با در واقع میخواد جای دیگران رو بگیره، چون بازار که فعلا هنوز درش اتفاق خاصی نیفتاده که بگیم حجم بازار داره بزرگ میشه. بنابراین این اتفاق افتاد، ولی این سرعت از سالهای بعد از کووید 19 یا همون کرونا، این سرعت یه مقدار زیادی کاهش پیدا کرده و چین هم نیاز جدی پیدا کرده به اینکه بتونه با دنیای خارج از خودش ارتباطاتی بگیره و فضا رو برای اقتصاد خودش باز بکنه، هم برای انتقال بخشی از اقتصاد و هم برای ایجاد زنجیره‌های ارزش با محوریت چین. روسیه شرایط متفاوتی رو تجربه میکنه. روسیه تحت فشار ناتو و آمریکا قرار داشته از سالها پیش و اونها دائما به سمت مرکز و به سمت داخل روسیه شروع به پیشروی کرده بودن. خب یک بار در سال حدود 2014 بود فکر میکنم که موضوع کریمه اتفاق افتاد و روس ها اون موقع فرمولی که ارائه دادن این بود که بلافاصله یک همکاری هایی رو با همکاری ها یا مناقشاتی رو حالا بگیم که با چین که داشتن یا رقابت و همکاری که با چین داشتن رو به سمت همکاری هدایت کردند و بسیاری از قراردادهایی که سالها بود بین چین و روسیه در حال مذاکره بود رو در عرض چند ماه نهایی کردن که مهمترینش قرارداد گاز بود که روسیه میخواست در مقابل اروپایی‌ها دست برتر رو داشته باشه و قرارداد صادرات گاز و همینطور صادرات نفت به چین رو با رعایت ملاحظاتی که چینی‌ها مطرح می‌کردن در عرض چند ماه تو اون دوره نهایی کرد. و تو دوره اخیر هم که خب داریم می‌بینیم الان شرایط چیه، روس‌ها باز دوباره به دلیل فشار امنیتی که تحمل می‌کردن از سمت غرب ناچار شدن که به صدا اوکراین، حالا جنگ با اوکراین رو در واقع شروع بکنن، جنگی که حالا به نوعی از یه زاویه دیگه بخوایم نگاه بکنیم غربی ها در واقع شروع کرده بودن به دلیل اینکه اوکراین رو داشتن به عضویت ناتو در می آوردن. این به معنی این بودش که حالا دیگه در همسایگی روسیه و مسکو میخواستن حالا فعالیت های تخریبی خودشون رو ادامه بدن. طبیعی بودش که خب حالا روسا به این واکنش نشون بدن، اما شرایطی که اتفاق افتاده اینه که روسیه الان وارد یه جنگ فرسایشی شده. یعنی شاید اون روزهای اول کسی فکر نمی‌کردش که الان داریم میرسیم به 2 سال دیگه، یعنی تا چند ماه دیگه میرسیم به 2 سال، کسی فکر نمی‌کردش که این جنگ به این اندازه طول بکشه و جنگ به دلیل حمایت‌هایی که از اوکراین داره میشه اما به صورت نصف و نیمه، یعنی یه طوری این حمایت‌ها اتفاق میفته که جنگ ادامه پیدا کنه. یعنی بیش از اون که بخوان کسی پیروز بشه میخوان در واقع فقط خود همین جنگ ادامه پیدا بکنه و این فرسایش اتفاق بیفته، این فرسایشی که غربی‌ها حالا شاید خیلی به این مدل خیلی بیشتر علاقه‌مند هستن. در حالا یه سری قدرت‌های منطقه‌ای هم خب اتفاقاتی داره میفته، قدرت‌های درجه 2 جهانی که حالا دارن به سمت قدرت یک شدن حرکت میکنن. توی شما میبینین در هند خب مدلی که داره اتفاق میفته مدلی است که هند از روسیه جدا نشده علارغم فشارهایی که از سمت غرب داره به هند وارد میشه، اما در این حال داره به سرعت هم نزدیک میشه به کمربند امنیتی جنوب آسیایی که در واقع میشه گفت آمریکایی‌ها و غربی‌ها پشتش هستن. یعنی از یک طرف از روسیه جدا نمیشه، از طرف دیگه با چین میخواد نهایت رقابت رو انجام بده و تا اونجایی که میتونه پایگاه رقابتیش رو اونجا در واقع تقویت بکنه، یعنی هر جا که پایگاهی ببینه اونو تقویت بکنه و رقابت خودش رو بیشتر و عمیق‌تر با چین ادامه بده. کشورهای دیگه‌ای هم هستن. شما حالا کشور خود ما یکی از کشورهایی است که خب تو همین فاصله‌ای که داریم صحبتشو می‌کنیم یک تجربه‌ای را انجام داد، تجربه مصالحه با غرب و در این مسیر حرکت کرد، اما برای همه روشن شد در پایان، وقتی که زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، تقریبا یک موضوع برای همه روشن شد و اون این که اونی که نمیخواد با این به اصطلاح مسائل مربوط به ایران حل و فصل بشه بیشتر طرفهای غربی هستن. یعنی همون مدلی که توی اوکراین پیاده میکنن، همون مدل رو میخوان در ایران هم به نوعی دنبال کنن. که وقتی که شما این زنجیره رو از بالا دنبال میکنین، میبینین توی خاورمیانه چه اتفاقاتی داره میفته، تو افغانستان، پاکستان، میرین به سمت شرق، توی میانمار، توی آسیای جنوب شرقی، تایوان، میرین بالاتر به کره شمالی که میرسین، میبینین یک رفتار رو غرب داره انجام میده. حتی تو منطقه قفقاز هم همین هست، ارمنستان، آذربایجان و اینها هم با زور همین شرایط هست، قزاقستان و ازبکستان و اینها هم اگر زورشون برسه یک مقاطعی سعی کردن که همین اقدامات رو انجام بدن. اقدامات هم از مدلش یک چیز هست، اونم این که چون این منطقه کمربندی است که پیرامون دو قدرت اصلی بالقوه که میتونن جای آمریکا رو بگیرن در آینده، این کشورهایی که اسمو بردیم، اینها کمربند پیرامونی این دو قدرت هستن و هر توسعه ای اینجا اتفاق بیفته، هر نوع توسعه اقتصادی اتفاق بیفته، برندش این قدرت هایی میشن که در نزدیکی اینها قرار دارن. شما فرض بکنین الان یه خط آهن، خط ریل کشیده بشه از چابهار ایران به سرخس ایران، دو تا شهر شمالی جنوبی ایران با هم دیگه متصل بشه، یک تحول اتفاق میفته که برنده این تحول کی هست؟ کی، کدوم کشورها دسترسیشون به بازارهای همدیگه از طریق این خط ساده تر میشه؟ عمدتاً کشورهای آسیای مرکزی، روسیه، هند، چین، اینها هستن که برنده یه چنین خطی خواهند بود. خب همین رو شما توی منابع نفتی که برین همین اتفاق میفته، تو صنعت که برین همین اتفاق میفته. بنابراین این حوزه پیرامونی اگر قرار باشه که توسعه‌ای درش اتفاق بیفته و آرامشی داشته باشه، به خودی خود کمک میکنه به اینی که این دو قدرت بتونن با آرامش و با ثبات به تدریج یک فرود نرم رو برای آمریکایی‌ها رقم بزنن و آمریکایی‌ها به تدریج پایین بیان و اونها برن جاشون رو بگیرن. برای اینکه این اتفاق نیفته، خب آمریکایی‌ها سعی کردن تو این حلقه پیرامونی این قدرت‌های بالقوه تا اونجایی که میتونن تنش ایجاد بکنن و این پیام رو به سرمایه‌های جهانی منتقل کنن که همچنان آمریکا امن‌ترین منطقه برای جذب سرمایه‌های جهانی است. و می‌دونیم که این سال‌ها، مخصوصاً حالا از زمانی که بایدن سر کار اومده، خب شروع کردن به تعریف بسته‌های بزرگ مالی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی در داخل آمریکا. خاطرم هست حالا چند سال پیش که چین بودن، سفیر وقت آمریکا که خودش چینی تبار بود، در واقع مهاجرت کرده بودن، قدیم رفته بودن آمریکا، این یک سفری رو انجام داد از پکن، شمال چین، در حاشیه شرقی تا منطقه جنوبی استان گوانده، و بعد یه مصاحبه کرد و گفتش که من وقتی که اینجا رفتم و توسعه‌ای رو که اینجا اتفاق افتاده رو دیدم، واقعا برای آینده آمریکا احساس خطر کردم. آمریکا باید به فکر این باشه که هم مهار کنه چین رو و هم زیر ساختای خودش رو توسعه بده. پس اینها الان آمدن این حاشیه رو دارن ناامن میکنن، مستقل از این که ماها چه رفتاری انجام بدیم، کشورهایی که تو این منطقه هستن چه رفتاری رو انجام بدن، این حاشیه رو تا بتونن میخوان ناامن کنن. اگر نتونن، در واقع حداقل جلوی رشد اقتصادیشون رو بگیرن و سرکوب اقتصادی رو براشون انجام بدن، تا اینی که برنده این بازی، برنده این رشد و توسعه‌ای که در پیرامون این قدرت‌ها اتفاق میفته، قدرت‌های رقیب اونها نباشن. از این جهت هستش که حالا بیام تو پست دولتی خودم یه مقدار این صحبت رو از این زاویه بکنم که ما واقعاً این باور رو داریم که مقابله با تحریم و فشارهای غرب همیشه باید این اصل رو در نظر داشته باشیم که اون منفعتش در گروه اینه که ما رشد و توسعه پیدا نکنیم. چرا؟ چون اون وقت رقیب اون هستش که برنده بازی خواهد شد بنابراین مقابله فقط در صورتی اتفاق میفته که ما واقعا امتیازات راهبردی خودمون رو بشناسیم. الان دارم از یه نمه وارد سوال دوم شما میشم، بحث دلالت‌ها برای ایران. ما امتیازات راهبردی خودمون رو بشناسیم و بتونیم به قیمت خوب به خریدارانی که این امتیازات داره این امتیازات رو عرضه کنیم تو بازارهای جهانی. و طبیعیه که اگر این اتفاق بیفته، در اون صورت حالا آمریکایی‌ها چاره‌ای ندارن جز اینکه فشار رو روی ما کم کنن. اما اینکه فکر کنیم ما اقداماتی انجام بدیم تا آمریکایی‌ها به این نتیجه برسن که ما مثلا تغییر رفتاری دادیم و این تغییر رفتار میتونه به نفع اونها باشه، چنین چیزی نمیتونه اتفاق بیفته. چون اون فرض بکنین ما تغییر رفتاری دادیم، آمریکایی هم اومدن همه تحریم ها رو برداشتن، خب ما بلافاصله حالا باید سرمایه های جهانی به اینجا سرازیر بشه، سرمایه های خود غربی. اون الان منفعتش در گروه این نیست که سرمایه های غربی بیاد در مناطقی سرمایه گذاری بشه که نهایتاً برنده این سرمایه گذاری قدرت های رقیبش خواهند بود. پس نمیذاره این اتفاق بیفته. امروز یک موضوع رو مطرح میکنه، به صورت تاکتیکی میاد جلو تا هی بی‌ثباتی های مقطعی رو، یعنی هی به شما فکر کنین که داره اتفاقی میفته. تو دولت قبل خب خیلی این واضح و روشن بود که هی فکر میکردیم دو ماه دیگه مثلا قراره که به یک توافقی برسیم، یک توافق جدیدی اتفاق بیفته، بعد یه موضوع جدید مطرح میشد، دوباره از نو حرکت، از نو حرکت. همینطور این بی‌نظمی ادامه پیدا میکنه، بی‌ثباتی، فرستادن امواج بی‌ثباتی داخل ایران ادامه پیدا میکنه. این وضعیت رو شما توی بقیه نقاط این کمربند هم همین وضعیت رو میبینین که اونها بیش از این که بخوان که کشورهایی که تو این حوزه هستن همسو بشن با طرفهای غربی، بیشتر دنبال این هستن که اینجا فعلا بی‌ثبات باشه تا زمانی که جهان تعیین تکلیف بشه. و چون این رو میخوان، حالا یکی رو با جنگ مثل اوکراین، خب هر آدم عاقلی میگه خب مثلا اوکراین نباید اون موقع میرفت به سمت ناتو، ولی خب دولتش فکر کردش که این کار رو بکنه، مثلا یک حمایت سنگینی رو از غرب میگیره، ولی حمایت ها نصف نیمه بوده و اون فقط فرسایش داره اتفاق میفته برای طرفین. تو مناطق مختلف یه دفعه از افغانستان خارج میشن، تو پاکستان چه اتفاقاتی میفته، تو منطقه خاورمیانه که داریم میبینیم که چه وضعیتی وجود داره، تا میاد یک ثبات آرامشی اتفاق بیفته از یه جای دیگه دوباره یک مسئله بروز میکنه و میاد بالا. اینها نشونه هایی است که واقعیت هایی است که توی جهان امروز هست. اینکه حالا در 20 سال آینده، 10 سال آینده چه اتفاقی میفته که سوال اصلی آقای رزمهنگ و دوستان بود، من فکر میکنم همین مدل ادامه پیدا میکنه. یعنی نهایتاً ما به مسیری رو ادامه خواهیم داد که تو این مسیر قدرت‌های رقیب درگیریشون با هم دیگه افزایش پیدا می‌کنه و طبیعتاً توی حوزه‌های خاص و راهبردی سعی می‌کنن نوعی از استقلال رو، استقلال خودشون و اقمارشون رو در واقع در درون خودشون حفظ بکنن، خودکفایی ها در واقع تا اونجایی که ممکنه بالا بره. من همین اخیر که دوره اخیری که توی چین ماموریت بودم، خب یه بازدیدی از یک، حالا باید بگم کدوم شرکتی، از شرکت هواوی داشتم. اونجا خب نگاه کردم دیدم که خب اینها خودشون معتقد بودن که یک جاهایی وابستگی های اجتناب ناپذیر داشتن که به دلیل اقتصادی سرمایه گذاری در این حوزه ها انجام نمی دادن. یعنی در گذشته انجام نمی دادن سرمایه گذاری. یعنی مثلا یک کالایی رو فرض بگیرین اینطوری، حالا چون خیلی هم فنی بود، واقعا نه که نخوام بگم، بلد نیستم که بگم اسم و این چیزا رو، ولی واقعا یک کالایی رو ممکنه تولیدش تو کل دنیا، یعنی تجارتش تو کل دنیا در حد 10 میلیون دلار باشه. اما اگه شما بخواین ساختاری رو ایجاد بکنین که همین کالا رو امروز بخواین همون کالا رو تولید بکنین، باید چند برابر این به اصطلاح گردش مالی سرمایه گذاری کنین که به تولید این یه دونه کالا برسید. هم تو بعد تحقیق و توسعه باید سرمایه گذاری کنین، هم سخت افزار یعنی دستگاه و خط تولید و اینا رو که بخواید نصب کنین. خب از نظر اقتصادی همه میگن خب چرا این کارو بکنیم؟ مثلا یه شرکت توی کره جنوبی داره یک چنین تولیدی رو انجام میده، همه از اون استفاده میکنیم، اقتصادیش اینو میگه دیگه. ولی کاملا الان جهت تغییر کرده، یعنی هواوی کاملا به این نتیجه رسیده بود و اخیرا هم دیدم یه خبری اومده بود که به سرانجام هم رسید اون در واقع سرمایه گذاری که انجام دادن. میگفتن تا پایان، خودشون اون موقع میگفتن تا پایان 2023 به اتمام میرسه. یک تراشه‌ای بود که میخواستن در واقع، یه نوع تراشه خاصی هستش که توی این مثلا تکنولوژی 5G استفاده میشه و اونجا اون وقت میگفتن که اینو تا پایان 2023 خودشون به خود کفایی در تولید میرسند، که من چند روز پیش دیدم که الان رسیدن، یعنی تو نیمه 2023 در واقع این اتفاق براشون افتاده. پس دنیای آینده رو که حالا سوال بود که حالا چطور ترسیم میکنیم، میگم من یک فکر میکنم که این شرایط فعلی مثل 20 سالی که گذشت در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی یک جهان چند قطبی که روز به روز هم اون فرمول رقابت و همکاری درش به بیشتر جنبه خصومت و همکاری میگیره، یعنی همکاریش کمتر میشه، خصومتش بیشتر میشه، اما طبیعتاً به یک جنگ تمام عیار هم نمیتونه برسه. و نکته بعدی هم این که خب این که بگیم آمریکایی‌ها مسلط خواهند بود در اون زمان یا چین مسلط خواهد بود یا حالا قدرت‌های دیگه، من فکر می‌کنم همه اینها یک نقشی رو همچنان خواهند داشت، نقش مؤثر خودشون رو خواهند داشت، ولی سهم قدرت‌های نوظهور در مجموع نسبت به قدرت‌های سنتی که عمدتاً هم آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی هستند، روز به روز سهم اینها افزایش پیدا میکنه. اما هم اونها به این راحتی پایین نمیان، چون بدونین یه اتفاقی که توی دنیا، یه اتفاق دیگه در کنار حالا بحث اون موضوع سلاح‌های هسته‌ای و عدم امکان برخورد بین قدرت‌ها، برخورد مستقیم هست، یک موضوع دیگه هم وجود داره، اونم این که هم آمریکایی‌ها هم چینی‌ها به اون حد و مرز خطوط قرمز خودشون رسیدن. یعنی اگر چین بخواد نرخ رشد خودش رو با ابزارهای اقتصادی کم رنگ‌تر بکنه از اینی که امروز هست، یا کنتر بکنه، مدیریت شده کنتر بکنه، عملاً دیگه نمیتونه حرکت رو به جلوش رو ادامه بده. و اگر بخواد در بازارهای خارج از چین حاضر نشه، یا به قول خودشون، حالا حتما شنیدین فرمول چرخش دوگانه رو که جدیدن که نه چند سال پیش در واقع رئیس جمهور چین مطرح کرد، خب اگر نتونه تو بازارهای خارجی حاضر بشه، عملاً نمیتونه حتی موتور رشد اقتصاد داخلیش رو هم دیگه نمیتونه روشن نگه داره و اونجا هم دوچار بحران میشه و به تدریج به سمت فروپاشی اقتصادی حرکت میکنه. نمیتونه دیگه بیشتر از این به اصطلاح کند بشه سرعت نرخ رشد چین. خیلی حالا معتقدن اگر نرخ رشد چین به زیر 3% بیفته، خیلی اتفاقات ممکنه در چین بیفته. از اون طرف آمریکایی‌ها هم دارن جایگاه خودشون رو به عنوان قطب اول اقتصادی یا اون قبله اول اقتصادی در بعضی از حوزه‌های خاص که خب توی حالا گزارش‌های مختلف هم مطرح میشه، مثل تکنولوژی، مثل یا هم فناوری، یا مثل جذب سرمایه، یا در واقع جذب نخبگان. تو این جهات آمریکایی‌ها دارن جایگاهشون رو روز به روز بیشتر داره تضعیف میشه و دارن جایگاه خودشون از دست میدن، به نفع کشورهای قدرت‌های نوظهور دارن از دست میدن. الان اگر شما اون سهم سرمایه‌ای که در دلار سرمایه گذاری میشه برای حفظ ذخایر ارزی اونو کنار بذارین، چینی‌ها الان جایگاه آمریکا رو به عنوان مقصد اول سرمایه خارجی تو جهان گرفتن، اون تا سرمایه تولیدی. و بعد حالا آمریکایی‌ها هم فرمولشون این نیست که سرمایه ها رو، یعنی نمیتونن به این سمت این فرمول سرمایه گذاران رو هدایت کنن که به سمت آمریکا حرکت بکنن. کاری که اونها دارن الان انجام میدن اینه که به سمت چین نیان، برن به سمت کشوری مثلا ویتنام، برن به سمت حالا هند یا به سمت کشورهای دیگه، ولی به سمت آمریکا نمیتونن هدایت کنن. این یعنی نشون میده که داره توزیع بیشتری اتفاق میفته، یعنی این مخاصمه و رقابت و رقابت شدید و بعد همکاری ناگزیر بازش و به اصطلاح سطح فراگیریش داره خیلی گسترده‌تر میشه نسبت به اون چیزی که در گذشته وجود داشته. بنابراین در جهان آینده من فکر میکنم یک جهان چند قطبی رو باید انتظار داشته باشیم. قدرت‌های نوظهور جدیدی همه دونه دونه بالا میان و رشد میکنند و قدرت‌های منطقه‌ای جایگاه خودشون رو تثبیت میکنند نسبت به سایر کشورها. ضمن این که میگم درجه ای از خودکفایی یا خود اتکایی هم در بین بلوک‌های مختلف ایجاد خواهد شد. این فکر میکنم مسیری است که دنیا داره به سمتش حرکت میکنه و اجتناب ناپذیرم هست به... یعنی دیگه راه دیگه‌ای هم وجود نداره. اینکه حالا ما چه باید بکنیم در یک چنین شرایطی، توی قسمت اول یه توضیح کوتاهی دادم، الان دوباره برمیگردم به همون صحبت. ما از جمله کشورهایی هستیم که تو سرنوشت بازی قدرت مؤثریم، یعنی حالا همه کشورهای چنین وضعیتی رو ندارن. ما هم به دلیل جایگاه جغرافیایی و هم به دلیل پتانسیل‌هایی که تو ایران وجود داره، پتانسیل‌های بالفعل و بالقوه‌ای که وجود داره، ما خودمون یکی از بازیگران مؤثر در آینده جهان هستیم. یعنی ما این که نمیگم ما همه بازی رو شکل میدیم، ولی میگم ما هم در شکل دهی به بازی تأثیر مستقیم داریم. بنابراین دومین موضوعی که میخوام از اینجا نتیجه بگیرم این هست که در کنار این که ما باید ارزش‌های راهبردی خودمون رو بشناسیم و بعد بتونیم اونها رو در بازارهای جهانی به بهترین قیمت، به بهترین خریدار در واقع عرضه بکنیم، در کنار اون باید یک اتفاق دیگه‌ای هم بیفته، اونم این که دیگران رو هم بشناسیم. یعنی واقعا الان این شناخت باید در کشور اتفاق بیفته که در بین قدرت‌های جهانی تو کدوم عرصه‌ها کیا با ما منافع مشترک بیشتری دارن و بعد هر امتیازی رو به هر کسی ارائه ندیم. یعنی در واقع هر امتیاز یه جا بهترین خریدار رو داره. این چطور میتونیم به این نقطه برسیم؟ فقط با شناخت خودمون امکان پذیر نیست، باید یه شناخت از بالا هم داشته باشیم. یعنی از بالا هم باید همه قدرت‌ها رو، همه قدرت‌ها اهم از حالا جهانی، اهم از منطقه‌ای، همه قدرت‌ها رو باید یک شناختی رو داشته باشیم و بعد بدونیم حالا کالایی که ما در اختیار داریم، این کالای راهبردی منظورمه، این کالا حالا کجا بهترین خریدار رو داره و نزدیکترین. حالا ممکنه که همیشه فرمول‌ها به این شکل نیستش که حالا ما مثلا یک امتیاز راهبردی رو که داریم بخوایم به حد اکثر قیمت در واقع این به خریدارش فروخته بشه. نه، خب یه وقتایی هم هستش که بالاخره وقتی که شما یک ارزیابی میکنین به این نتیجه میرسین که فرضاً راهن چابهار به سرخس یا راهن رشت آستارا چه اتفاقی میفته یا بصره شلمچه چه اتفاقی رو توی منطقه رقم میزنه. حالا بهترین کسی که میتونه بیا تو این حوزه کار بکنه و در واقع سرمایه گذاری مشترک بکنه و منفعت مشترک با ما تعریف بکنه، بهترین که خواهد بود. خب طبیعیه حالا ممکنه که اون به اصطلاح انتفاع حد اکثری نتونه برای ما اتفاق بیفته، ولی بالاخره باید در بین خریداران بهترین رو انتخاب بکنیم. این هم اقدام دومی است که ما باید انجام بدیم. یعنی دلالت هایی که شما فرمودین که چه دلالت هایی برای ایران داره، ما چه باید بکنیم، میگم بیشتر من تو این حوزه ها میبینم که نقطه ضعف رو هم همین جاها میبینم که شاید ما خیلی وقتا روابطی رو که میایم مدیریت کنیم، مثلا امروز میریم به سمت این که میخوایم یک مدیریت رابطه با روسیه داشته باشیم، روسیه رو کاملا جدای از کل جهان میبینیم، موضوعات روابط ایران روسیه، بعد همون آدم ها بلند میشیم میریم میشینیم توی یه اتاق دیگه میخواییم در مورد رابطه ایران و هند فکر کنیم، همون آدم ها بلند میشیم میریم در رابطه با ایران و چین فکر کنیم. این اتصاله وجود نداره، این اتصاله که در واقع ما رو هدایت بکنه به سمتی که بدونیم که بالاخره ما یک امتیازهایی رو داریم که این امتیازها نمیتونه 10 بار فروخته بشه، نمیتونه 10 بار در واقع توی دنیا هزینه بشه، یک بار این میتونه اتفاق بیفته. پس باید اول یه شناخت کامل پیدا کنیم، بعد دیگه بریم به سمت طراحی رابطه با اون کشوری که فکر میکنیم بهترین خریدار این امتیاز راهبردی ما خواهد بود. این که میگم مثلا، حالا مثالی که بخوام بزنم اینه که حالا از دوره قبل بوده، تو این دوره حالا کمتر، حالا ولی مثلا یه میدون گازی داریم میخوایم این توسعه پیدا بکنه، هر جایی که میریم اینو مطرح میکنیم، یعنی با هر کسی میگیم که اینجا یه فرصت اقتصادی خیلی مناسب هستش و چیزی اینه که بیاین اینجا سرمایه گذاری کنیم. خب طبیعیه که اینها خودشون از همدیگه خبر دارن، میدونن که ما مثلا چین رفتیم گفتیم، روسیه گفتیم، اروپا گفتیم، هند گفت، همه جا میگیم که این میدون گازی خیلی، در حالی که باید ببینیم این میدون گازی واقعا خریدارش کی هست، کی میتونه بیشتر به اصطلاح من پرمنفعت ترین سرمایه گذاری رو برای ما اونجا انجام بده و واقعا هم بیاد کار بکنه. یا مثلا یک بندر داریم، این بندر رو 10 جا میریم در موردش مذاکره میکنیم، میگیم این بندر خیلی راهبردی، ما آماده ایم شما بیاین همکاری میکنه، نه این بندر یک ظرفیتی داره، این ظرفیت هم یک سری الزاماتی رو تعریف میکنه که شما حالا بخواین در رابطه با این بندر بخواین برین یک شریک خارجی پیدا کنین برای توسعه بندر و حالا پسکرانش و حالا امکانات دیگش. این فقط همین یک جا میتونیم این رو عرضه بکنیم. چجوری به اون یک جا برسیم؟ خب هم باید مطالعه انجام بشه، هم مذاکره با طرف‌های مقابل، و بعد با بهترین پیشنهاد به این نتیجه برسیم که با اون دیگه باید ادامه بدیم، با بقیه عملا دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. این جنس امتیازات راهبردیه، یعنی تو امتیازات راهبردی نمیشود هم با همه بود. تو جهانی که قبل صحبتشو کردیم، تو جهانی هستیم که دیگه الان حتی رقابت و همکاری هم نیست، مخاصمه و همکاری هست. باید نهایت تلاشمونو بکنیم که ایران و امتیازات ایران تبدیل به میدان مخاصمه اونها و قدرت‌ها نشه، بتونیم ما بهترین مدل همکاری رو با طرف‌های مختلف تعریف بکنیم در حوزه‌هایی که به اصطلاح حالا امتیازات راهبردی ما محسوب میشه. فکر می‌کنم ما اگر این کارو، این مهم‌ترین کاری است که آقای رزمهنگ ما باید انجام بدیم و شروع شده، یه اقداماتی شروع شده. شما دست کم ما نباید بگیریم عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای یا پیوستن به بریکس رو، این نشون میده که کشور واقعا داره الان تو حوزه نرم افزاری واقعا داره تصمیم گیری دیگه میکنه، یعنی اون چیزی رو که به عنوان یک خط یا به عنوان یک فکر در و فکر و اندیشه مطرح شده بوده، حالا در حوزه عمل داره دونه دونه داره اتفاق میفته. یعنی پیوستن به سازمان همکاری شانگهای، حالا خاطرم هست، حالا پخشم میشه اینا، حالا من اینا رو چون خودم توی سابقش بودم در گذشته این رو میگم، ما از اسمشون نمیارم مشکلی نداره، ولی مقاماتی داشتیم یک زمانی میگفتن که اگر ما بخوایم به سازمان همکاری شانگهای بپیوندیم موازنه با ناتو به هم میخوره، پس بنابراین ما نباید باید همین وسط همیشه بمونیم، یعنی نباید بریم سراغ شانگهای، نباید بریم سراغ ناتو، همش همین امتیازات خودمون نگه داریم، چه اتفاقی میفته اون وقت، نهایتش چی؟ این که ما اگر این کارو بکنیم به ناتو بر میخوره و بعد ممکنه تهدیداتش افزایش پیدا بکنه، این فکر غلطیه. یعنی شما در واقع مثل این میمونه که در چاهای نفتتو ببندید، بگی 100 سال دیگه بمونه، 100 سال دیگه این بمونیم که اون موقع اون وقت چه، فعلا اگه من بخوام به یکی بدم ممکنه اون یکی اون وقت بخواد بهش بر بخوره، اون وقت اتفاقی بیفته. خب این رو من مطرح میشد توی نشست ها، توی جلسات و اینها مطرح میشد، ولی امروز دیگه نه، امروز به این نتیجه رسیدیم تو حوزه های واقعا نرم افزاری سیاسی راهبردی خط مشخصه، داریم توی یک مسیری داریم حرکت میکنیم، یعنی شناختیم که شرکای راهبردی کشور چه کشورهایی هستن، با قدرت‌های نوظهور داریم می‌بندیم، به این نتیجه رسیدیم که آمریکایی‌ها اگرچه حالا ممکنه به صورت تاکتیکی یک جاهایی همراهی‌هایی رو بکنن، بیان جلو یک مقدار بخوان حالا سطح فشارهاش خودشون رو کاهش بدن، اما در مجموع منفعتشون در گروه این هستش که ما همچنان تحت تحریم باقی بمونیم و این تحریم ادامه پیدا بکنه تا زمانی که دنیا تا این تکلیف بشه. برای این که پس می‌بینیم که پس ما شناختیم مسیر رو، عضویت تو شانگهای، رفتن در مجموعه بریکس و پذیرفته شدن تو اون مجموعه، دعوت شدن و بعد ما هم شرکت فعال تو اون مجموعه، در مجموعه های اقتصادی همینطور، در کارهای اقتصادی که الان شروع شده کشورهای همسایه و همسو واقعا نقشه روابط خارجی، روابط اقتصاد خارجی ایران در حال تغییره، تو این مخصوصا تو دو سال اخیر در حال تغییر هست، این تغییر داره اتفاق میفته، یکیش تو همین سازمانی است که الان شما تشریف دارین، این تغییر اتفاق افتاده، این تغییر نقشه اتفاق افتاده و البته شاید سرعتمون کم باشه، یعنی خیلی ما میتونیم سریعتر هم حتی حرکت بکنیم، که خب این حالا دیگه نیاز داره به یک سری اقداماتی که توی داخل انجام بدیم که بتونیم سرعتمون رو افزایش بدیم، ولی من فکر میکنم جهتگیری ها داره درست انتخاب میشه، یعنی الان دیگه ما دیگه این بحثو نداریم که خب حالا اگر ما بریم به سمت شانگهای ناتو بهش بر میخوره، پس نه به این سمت بریم نه به اون سمت، این وسط بمونیم تا ببینیم دیگه، این چیزها دیگه توی کشور مطرح نیست، شرکا شناخته شدن، داریم حرکت میکنیم و البته میگم باید سرعت حرکت حتما باید شماها هی به ما فشار بیارین بگین سرعتتون کم، سرعت رو افزایش بدین، سرعتی که داریم حرکت میکنیم. اما در مورد اینکه حالا چه اتفاقاتی میفته، نمیدونم چقدر وقت بذارم، چه در مورد موضوعات خاص، ببینیم اگر ما تحریم رو، حالا اولیش که مطرح کردیم بحث تحریم هست، تو جهانی که مخاصمه و همکاری وجود داره و این فرمول حاکم هست، طبیعیه که هم تحریم ها افزایش پیدا میکنه و هم دامنش گسترش پیدا میکنه، یعنی شما نگاه میکنید مثلا یه زمانی یه سری تحریم ها فقط در مورد ایران اعمال میشد، یعنی ولی الان ما خیلی کشورها رو داریم که مثل ما الان تحت تحریم ها و تحریم های مختلف قرار میگیرن، هر چقدر مخاصمات بیشتر افزایش پیدا کنه که این ویژگی از نظر من ویژگی جهان آینده است، بنابراین تحریم و فشارهای اقتصادی و محروم کردن قدرت‌ها همدیگه رو از امتیازاتی که میتونن از داخل بازار همدیگه در واقع یک امتیازی رو بگیرن برای قوی شدن، این خب طبیعتاً هی روز به روز افزایش پیدا میکنه
و اثرگذاری
تحریم طبیعتاً کم میشه دیگه، وقتی که دامنه تحریم افزایش پیدا بکنه، یعنی همه شروع کنن همدیگر رو تحریم کردن، اتفاقی که الان دیگه وارد شدیم دیگه، یه زمانی فقط ما تحریم می‌شدیم و دو سه تا کشور دیگه مثل ما، ولی الان همه دنیا دارن همدیگر رو تحریم میکنن، این اتفاقی که الان داره میفته خب طبیعتاً دامنه داره افزایش پیدا میکنه ولی طبیعتاً اثرگذاریش کاهش پیدا میکنه، یعنی چون همه بالاخره رفیق خودشون رو پیدا میکنن تو این بلوک ها، همه رفقای خودشون رو پیدا میکنن. از نظر نهادهای پولی و مالی من فکر میکنم ما داریم میریم به سمت استانداردها، ابتدا میریم به سمت دوگانه شدن سیستم‌های پولی و مالی بانکی دنیا، کم کم دنیا به سمت دوگانه سازی حرکت میکنه ابتدا، چون درسته که الان میگم مخاصمه ولی همش دنبالش یه همکاری رو هم میارم، یعنی مخاصمه و همکاریه، چون این همکاری وجود داره کشورها برای اینکه هزینه های خودشون رو حداقل بکنن، حداقل تو این دوره گذار طولانی که تا الان توش بودن و از این به بعد هم به مدت طولانی تری شاید